بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه 11 صفحه 43.
بنام قرار بودیم بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خاطرتون هست که گفتیم قبل از اینه که به مباحث الفاظ اصول برسیم یه سری مقدمات لغویه داریم، یادتونه؟ مقدمات لغویه یا مبادی لغویه یک قسمش وضع بود که تمام شد، یه قسم دیگهش استعماله که بازم خاطرتون هست که گفتیم وضع و استعمال مقدمه است تا بریم سراغ مسئله دلاله. وضع، استعمال، دلاله. میخوام بریم سراغ استعمال. استعمال عرض کنم خدمت شما که به معنای استخدام لفظی رو به کار بگیریم تا معنای رو به ذهن مخاطب بیاوریم و اون محور اساسی در استعمال مسئله اراده متکلمه. یعنی من وقتی اراده می کنم که معنایی به واسطه لفظ به ذهن شما بیاد، من میشم مستعمل. اون معنایی که در اینجا میاد اون میشه عرض کنم که بله، اون لفظی رو که من استخدام میکنم بهش میگن مستعمل. اون معنایی رو که من اراده کردم بهش میگن مستعملون. فی این سه تا کلمه رو یادتون باشه. پس من اراده میکنم، من میشم مستعمل. لفظی رو استخدام میکنم، اون لفظ میشه مستعمل. اون لفظ رو در معنایی به کار بردم، از اسد گفتم رأیت و اسدا، از این اسد حیوان مفترس رو اراده کردم. اون اسد حالا که استعمالش کردم میشه چی؟ معناش بهش میگن مستعملون. فی درست شد؟ حواست باشه تا مرحله قبل که تو وضع بودیم معنا اسم دیگه چی بود؟ موضوعان لح. احسن. الان که استعمالش میکنن بهش میگن مستعملون فی، یعنی مستعملون فیه لفظ. باز یه اللفظ هم اینجا داریم، یعنی لفظ در رو چی شده؟ استعمال شده است. المستعمل فیه لفظ، این لفظ باز به تخفیف هست شده. خیلی خوب، به هر حال در یک ارتباط یه کسی لفظ داره سر میزنه، یه کسی هم لفظ بهش میرسه. اون کسی که لفظ داره سر میزنه درست شد که متکلمه، لفظ رو به کار میگیره برای اینکه یک معنا رو به ذهن شما بیاورد. کار متکلم استخدام لفظ است برای اینکه یک معنا به ذهن شما خطور پیدا کنه. کار شنونده درست شد؟ کار شنونده مثلا چیه؟ کارش این است که این لفظ پیش او یک دلالتی ایجاد میکند. از همینجا شما خیلی دقیق میتونید بفهمید مسئله استعمال قائمه به کیست؟ متکلم، مستعمل، متکلم است. مسئله دلالت قائمه به کیست؟ مخاطب، مثل شنونده. درست شد؟ بگه لفظ پیش متکلم که دلالت نمیخواد که، چون من خودم مرادمو میدونم چیه. میخوای یه لب به مسئله رو بگم، این لب رو دقت کن. کاری که مستعمل میکنه لباس میپوشونه به مراد درونی خودش، به اون چیزی که اراده کرده. او رو با یک لباسی به نام لباس لفظ، لفظ مثل لباس برای یک معنا. همینجا هم بد نیست این کلام مولا امیرالمومنین سلام روش توجه کنید، کلام منصوب به آقا است: الالفاظ و قوالب المعانی. لفظ قالب مقصود هاست، لفظ قالب مقاصد ماست. یعنی من یک مقصدی در دلم دارم، لباس لفظ بهش میپوشونم، لفظ رو استخدام میکنم. این استخدام لفظ برای اینکه به ذهن شما بیارم بهش میگن استعمال. میاد در ذهن شما، شما این لباس رو از تنش در میاری، اون چی؟ اون حقیقتشو نگاه میکنی، این میشه دلالت پیش شما. استعمال از متکلم، دلالت عند المخاطب. درست شد؟ این حقیقت استعمال شد. نگاه کنید الاستعمال و اقسام او، حالا فعلا اقسامش رو نگفتیم، استعمال بخونیم. ان الوعظ مقدمه للاستعمال، وعظ مقدمه استعمال است. کما ان الاستعمال مقدمه چی؟ للدلاله علی المراد، درست شد؟ وعظ استعمال دلاله. و علیه بعد ان بحثنا عن وضع اللفظ للمعنا، بنابراین بعد از اینکه ما بحث کردیم از وضع لفظ برای معنا و ما یرتبط بهی و آنچه که مرتبط با وضع لفظ برای معنا بود که چی بود این ما یرتبط بهی؟ حالات لفظ و حالات معنا و طرق احراز وضع. یصل الدور، یصل الدور یعنی نوبت میرسد، نوبت میرسد یا به عبارت دیگه نقش جدیدی پیدا می شود به چی؟ یصل الدور الی البحث عن الاستعمال، ما یک نقش جدیدی بحث استعمال، بحث از استعمال پیدا می کند. دور به چی میرسه؟ به بحث از استعمال میرسد. لکی یکون مقدمتا لابحاث الدلاله، برای اینکه مقدمه باشه برای ابحاث دلاله. هی ببین داریم هی این سیر رو تأکید می کنیم، وضع استعمال دلالت. ف یبحث عن تعریف الاستعمال و تقسیمه الى الحقیقی و المجازی، پس بحث می شود از تعریف استعمال و بعدم تقسیمش می کنیم به حقیقی و مجازی. تعریف الاستعمال، اللفظ به ما هو وسیلتون للتفاهم، ببینید کارکرد لفظ رو داره میگه، درست شد؟ یعنی در حقیقت ما یک فرستنده داریم، یک گیرنده و یک وسیله ارتباطی. در هر تکلمی، در هر مخاطبه ای، یک فرستنده داریم که متکلم است، یک گیرنده داریم که مخاطب است، یک وسیله ارتباطی داریم که اون الفاظ ماست. البته اینو از همین الان یادتون باشه آقایان، ما در مورد الفاظ صحبت میکنیم اما حقیقتا در عالم خارج در کتاب و سنت با الفاظ مکتوب مواجه هستیم، نه با الفاظ مسموع. اینو یادتون باشه، ولی بنابراین این که مکتوبات ما همون در حقیقت دلالت بر مسموعات میکنن، ما دیگه بین این دو صحنه فرقی نمیگذاریم. یقع بین الطرفین، لفظ بین دو طرف واقع میشود. الاول من یصدر منه لفظ، کسی که لفظ داره صادر میشود و هو المتکلم، تکلم میکند. فانه یستخدم الالفاظ، استخدام لفظ میکند. لکی یخطر المعانی، تا اینکه معانی را اختار کند. اختار کند یعنی خطور بدهد، به ذهن بیاورد، یا بفرمایید احضار بکند، احضار بکند، خطور بدهد معانی را. التی ارادها، معانی که من ارادش کردم. فی ذهن مخاطب، در ذهن مخاطب خودم چکار کنم؟ حاضرش بکنم. و هینه ازن یقال، اینجاست که میگن انهو یعنی متکلم استعمل اللفظ فی المعنا، میگن لفظ در معنا به کار برد. لاحضار مرادی فی ذهن مخاطبهی، برای اینکه مرادش را در ذهن مخاطب چیز بکنه، برسانه. یعنی در حقیقت من لباس لفظ به معنا میپوشونم، میفرستم سمت شما، شما لباس رو در میاری، معنا رو دوباره نگاه میکنی در ذهنه، به لفظش دیگه کار نداری، اونجا به معنا نگاه میکنی. از ثانی طرف دوم تفاهم کیست؟ من یصل الیه لفظ، کسی که لفظ بهش میرسه. کس سامه، مانند سامه، چون ممکنه که سامه هم نباشه دیگه، قاری باشه، درسته؟ ممکنه ما الان روایت زرارا رو نمیشنویم که، آیه قرآن رو که نمیشنویم که، ما میخوانیم قارئ باشه، لذا کاف گفته شده کس سامه. فعنده الذی یدل لفظ، اینجا باید زیر چی خط بکشیم؟ یدل، یعنی دلالت پیش کی انجام میشود؟ پیش سامه. اندهو، اندهو یعنی اند سامه، یا اند من یصل الیه اللفظ، علل معنی الذی اراد المتکلم، این دلالت صورت میگیره بر اون معنا پیش کسی که در حقیقت بر دلالت صورت میگیره بر اون معنایی که متکلم اراده کرده. و به ما قلنا یظهر ان الاراده یک، و لفظ دو، و المعنا سه، هی العناصر، هی العناصر الثلاثه فی تحقق الاستعمال، برای تحقق استعمال ما سه تا عنصر اساسی داریم. عنصر اول اراده، اراده چی؟ اراده یک معنا، به چه واسطه ای؟ به واسطه لفظ. فان المتکلم اذا اراد من لفظ معنا، اگر متکلم اراده بکند از لفظی معنایی را، فهو المستعمل، پس در استعمال مستعمل کیست؟ متکلم. ول استعمالو، کارش چیه؟ کارش استعماله، هو استخدام اللفظ و ارادت المعنا، میتونیم و اراده تل معنا بگیم، یعنی با اراده معنا استخدام میکنه لفظ را و اراده میکنه معنا را. ول معنا هو المستعمل فی، مستعمل فی که میگن یه اللفظ اینجا در حقیقت باز مثل همون موضوع له که داشتیم، الموضوع له اللفظ، اینا المستعمل فیه لفظه، یعنی لفظ در او استعمال شده است، این لفظش به خاطر تخفیف حذف میشه، میگن مستعمل فیه. و بالجمله ان اللفظ وسیله لاحضار المعنا فی مقام الاستعمال، لفظ وسیله است برای حاضر کردن معنا در مقام استعمال، به خلاف فی مقام الوضع، به خلاف، دقت کنید ها، حواستون باشه، به خلاف یعنی به خلاف لفظ در مقام وضع. این عبارت این و بالجمله میدونید چی میخواد بگه؟ میتونی حاشیه کنارش بنویسی، کنار این و بالجمله بنویسی نقش لفظ در مقام و تفاوت نقش لفظ در مقام وضع و در مقام استعمال. یه لحظه خارج مطلب گوش کن، یه لحظه گوش کن، لفظ در مقام استعمال وسیله ارتباط شده، اما در مقام وضع وسیله ارتباط نشده بود، او اومده بود که کنار معنا قرار بگیره که ما بین این دوتا تازه ارتباط برقرار کنیم. همینجا گوش میکنی، یه جمله بهت بگم، اینه که لفظ در مقام وضع چجوری دیده میشه؟ در مقام وضع به نحو اصالی دیده میشه، خودش اصالت داره، اما در مقام استعمال به نحو عالی دیده میشه. این یاد باشه، لفظ در چی؟ لفظ در مقام وضع به نحو اصالی دیده میشه، یعنی واضحه که داره وضع میکنه این، از این لفظه درست شد اراده معنا نمیکنه، خود لفظو داره نگاه میکنه، اون تصورش کنار معنا قرار میداره، به اصالت کنار هم قرار میده، ولی بعدن مستعمل که اینو استعمال میکنه این لفظو وسیله ارتباطی قرار میده. یاد گرفتید؟ و بالجمله ان اللفظ وسیلتون، وسیله میگن، آلت میگن، لاحضار المعنا، برای احضار معنا، فی مقام الاستعمال، به خلافهی، به خلافهی زنی برمی گرد، به خلاف لفظ، فی مقام الوضع، فانهو یستخدم هناکه، هناکه یعنی در مقام وضع، لتحقق الارتباط بینه و بین المعنا، برای که ارتباط بین او و بین معنا درست بشه و درست شد. اینا با هم دیگه نقش لفظ این دوتا فرق میکنه. خیلی خوب، برگردیم به یک مسئله دیگری تحت عنوان چی؟ تحت عنوان استعمال حقیقی و مجازی. البته شما با این بس سابقه داره در باب بیان، درست شد؟ سه تا فصل مهم داشتید، یکی تشبیه بود که خوندید، یکی استعمال حقیقی و مجازی بود که خوندید، یکم کنایه بود. کلن در بیان سه محور اساسی وجود داشته، پس با مسئله حقیقت و مجاز عرض کنم ناآشنا نیستید. اما اینجا هم با یه رویکردی نسبتاً اصولی میخوام به این مسئله بررسی بکنیم، بپردازیم. با من باشید. استعمال باید جوری باشه که اهل محاوره بپسندن. شما وقتی به رجل شجاع میگی اسد، خب شیر اومد، اهل محاوره میپسندن. نهیدی تشویق میکنن میگن شیره، نهیدی تشویق میکنن میگن شیره، اسده. مثلا به علامه هلی رحمت الله علیه میگن اسد امیر المؤمنین، به علامه هلی میگن اسد امیر المؤمنین، به دو دلیل هم هست، به خاطر اینکه هم مدافع، درست شد عرض کنم که تمام قد حسن ولایت بود علامه هلی رحمت الله علیه، هم شیر اینجوری دیگه دم بیشه میشینه، درست شد اجازه نمیده که دشمن وارد بیشه بشه، علامه هلی هم شیر دم دره عرض کنم رواق امیرالمومنین السلام اونجا قبر مطهرش اونجاست، یا تشبیه میکنن میگن اسد امیرالمومنین، درسته؟ اینجور تعبیر میکنن. خب ولی شما همه محاوره میپذیرن، اگرم اسد رو در شیر جنگل به کار بردیم اونم میپذیرن، ولی اگر من اومدم به مثلا فرض کنید که تروبچه، گفتم شیره، گفتم اسدون، اهل محاوره هرچی فکر میکنن میگن این چجور حرف زدنه، یعنی در حقیقت تقبیح میکنن استعمال لفظ اسد رو در تربچه. میگن آخه چه ربطی داشت شیره، چه معنایی داره، ما هیچ نوع ارتباطی نمیفهمیم. این استعمال رو بهش میگن استعمال غلط، این استعمال رو بهش میگن استعمال قبیح، بهترش میگن استعمال خطا. خب درست، این غلطه. ولی تو دو مورد اول اسد رو در شیر جنگل به کار ببری یا اسد رو برای علامه حلی به کار ببری، در اون دو تا میپسندن. اینو بهش میگن استعمال حسن، استعمال صحیح. حالا اگر ما دقت بکنید لفظ را در معنای موزون له به کار بردیم، طبع اغلا میپسندتش. چرا؟ چون لفظ برای این معنا وضع شده بود. اما اگر لفظ را در غیر معنای موزون له به کار بردیم، اونم طبع اغلا پذیرفت، معنای مجازی درست میکنه، و اگر نپذیرفت اون میشه خطا. پس نتیجه پس اینجوری میشه که استعمال، که استعمال یا چیز یا استعمال خطا، استعمالی است که مصحح ندارد. یعنی چی؟ یعنی طبع اهل محاوره نمی پسندد. اینو بهش میگم بدون مصحح، مثل استعمال اسد تو تربچه. این چه ربطی داره؟ یه وقت نه، این استعمال حسن است. حسن است یعنی مصحح دارد. برای مصحح داشتن دو تا راه وجود دارد. یکیش وضع است. وقتی لفظ رو در معنی موزون له به کار میبرید، میگن مصحح خود وضع است. این میشه چی؟ میشه حقیقت. بهش میگن استعمال لفظ در معنی حقیقی خودش. اگر مصحح وضع نباشد، بلکه مصحح چی باشد؟ به واسطه یک قرینه و تناسبی که اونجا وجود دارد باشه، اینو بهش میگن مجاز. مثل استعمال اسد در رجل شجاع، یا شجاع علمی یا شجاع چی، یا شجاع عرض کنم که جسمی. نگاه کنید، الاستعمال الحقیقی و المجازی. قلنا، گفتیم که ان الاستعمال هو استخدام اللفظ و ارادت المعنا. گفتیم که استخدام لفظ است و همراه یا و ارادت المعنا، یا و ارادت المعنا و اراده معنا ما بکنیم. ولكن نو ليس كل استعمال مما يسهل الاعتماد عليه للدلاله على المراد، للدلاله على المراد. شما از هر استعمالی نمیتونی که بهش اعتماد بکنی برای دلالت بر مراد. بل من اللازم ان يقبله اهل المحاورات، اهل محاورات چیزش بکنن، بپسندنش. حتی یعتنو بهی فی مقام تفهیم و تفهم، اعتنا بهش بکنن در مقام تفهیم و تفهم. این همون چیزی که میگن ذوق عرفی. دیدید؟ میگن ذوق عرفی باید وجود داشته باشه، عرف باید بپسنده. این اهل محاورات یعنی اهل زبان، اهل عرفی که شما داری باش صحبت میکنی. و به عبارت اخرى ان الاستعمال يحتاج الى مصحح، به عبارت دیگه استعمال محتاج به مصحح است، و الا يكون خطا، این خطا میشه، خاطیه. پس از همینجا معلوم شد ما دو جور استعمال داریم، استعمال خطا داریم و استعمالی که با مصحح است که حسن میشود. و المصحح للاستعمال اما الوضع، یا وضع است، خب ما وضع میکنیم، یا اون قرینه و تناسبی که با طبعمون میفهمیم. طبع ما میفهمه. طبع چیه؟ طبع همین انس ذهنی که با مفاهیم داریم و در میان اهل محاوره. فاذا استعمل اللفظ فی معناه الموضوع له، در معنا موضوع له اگر به کار رفت، یعبر عنه بالاستعمال حقیقی. اینجا بهش میگن اینجا استعمال حقیقی شد لفظ در این معنا. و مصححه هو الوضع، مصححش وضع است. پس استعمال حقیقی مصححش چیست؟ حقیقا میگه مصحح استعمال حقیقی چیست؟ وضع است. و از استعمله، یعنی اگر لفظ استعمال شد، فی غیر معناه الموضوع له، و قد یحسنه طبع اهل المحاورات، و در غیر موضوع له به کار رفت و طبع اهل محاوره پذیرفتش، یعبر عنه بالاستعمال المجازی. بهش میگن استعمال مجازی. پس مصحح استعمال مجازی چی شد؟ طبع شد، بارک الله. و مصحح هو طبع العرفی لوجود مناسبت و علاقت بین المعنى الاصلی، معنای اصلی این همون معنایی که وضع شده بود لفظ براش، و غیرهی. خب حالا یه سوال بکنم، این طبع یادتون میاد یک جایی منضبط شده باشه؟ این امری که ما میگیم با طبعمون میفهمیم، بله، در علم بلاغت، در علاقات حقیقت و مجاز، اگه یادتون باشه، یادتون علاقه میگفتن، علاقه کل و جز، علاقه سبب و سبب، علاقه مشابهت. مشابهت در استعاره میگفت علاقش چی بود؟ مشابهته. مجاز مرسل میساخت، مجاز یادتون استعاره درست میکرد. اونا رو در علم بلاغت همین طبعی که ما اینجا گفتیم اون علاقه های منضبطه یه که در اونجا شما میبینید. میفرمایم وقد ینضبط ذلک فی علم البلاغه بذکر العلاقات بین المعنى الموضوع له و غیره. علاقه ها، این علاقه و تناسبات را بین معنای معزون له و غیرش میگن که علاقه المشابهه فی الاستعاره، مثلا در استعاره میگن علاقه چیه؟ مشابهت. و علاقه السببیه و الکلیه و علاقه سببیت و کلیت و جزئیه و نحو فی المجاز المرسل، در مجاز مرسل این علاقه ها رو چیکار میکردن؟ ذکر میکردن. درست شد تا اینجا؟ خب حالا یه حرف اساسی وجود داره آقا جان. آقا جان اگر ما یک استعمالی شد گفتیم رأیت و اسدن، این اسد میدانیم که مصحح استعمال دارد، یا به وضع یا به طبع، درسته؟ به خودمون. آیا این رو با بر اون معنای وضعی هم بکنیم یا بر معنای مجازی که به واسطه طبع میفهمیم؟ جواب اینه که شما باید اینو حملش بکنید بر معنای موضوع له، یعنی حملش بکنی بر حقیقت. چرا؟ چون مجاز گفتیم نیاز به قرینه دارد. تناسبش رو به طبع میفهمیم اما نیاز به قرینه دارد. این حرف رو دقت کنید چقدر جالبه. دقت کنید وقتی لفظی مثل اثر با یک معنایی مثل حیوان مفترس ارتباط وضعی پیدا میکنن، در مسیر این که این معنای چیست، معنای حقیقی بشه، در مسیر این اقسامی از مشابهت ها و ملازمت ها به وجود می آید. مثلا شجاعت، مثلا فرشکان حیبت، مانند اینها در مسیر حیوان مفترس دیده می شود. اسد با حیوان مفترس وز شد، اما در طول این ذهن ما یک سری صفات می فهمه. این باعث میشه که ما گاهی موقع مجاز استفاده میکنیم. اگر بدن من خواسته من در رجل شجاع استفادهش بکنم، معنیش این است که باید از این خط مستقیم حقیقت بیام بیرون، از این بیام یک معنای رو بالاتر از معنای حقیقی قرارش بدم به نام رجل شجاع. برای خروج از خط حقیقت اینجا حتما نیاز دارم به چیزی به نام قرینه. به این میگن قرینه صارفه، یعنی منو بر میگرداند از معنای حقیقی. پس مجاز همیشه باید چیز باشه؟ معنای مجاز همیشه باید قرینه داشته باشه. به قرینه مجاز میگن قرینه صارفه، ما رو صرف میکنه، برمیگردونه از کجا؟ از معنای حقیقی. ولا یخفا ان المتکلم فی مقام تفهیم مرادهی لا یحتاج فی الاستعمال الحقیقی الى نصب القرینه. ما برای معنایی که مصحح وضع است نیاز به قرینه نداریم، چون حرفو دقت کن، این عبارت لکفایته رو دقت کن، لکفایت الوضع ان معونته ها، معونته ها ضمیر برمیگرده به چی؟ به قرینه. یعنی ما بی نیاز شدیم از قرینه به واسطه وضع. اصلا برای چی وضع کردیم لفظ برای اون معنا؟ بگو برای چی وضع کردیم؟ به خاطر اینکه قرینه نخوام استعمال بکنم. پس ما استعمال حقیقی محتاج قرینه نیست. چی جای قرینه رو گرفته؟ اون مصححه که وجود داشت که وضع بود. ولکن نهو درست شد فل استعمال، یعنی متکلم، ولکن نهو یعنی ولکن متکلم فل استعمال المجازی یحتاج الى نصب قرینه مانعت عن اراده المعنى الموضوع له. او باید یه قرینه وجود داشته باشه. نگاه کن، قرینه که بگه شما معنای موضوع له رو اراده نکردی و یعبر عنها بالقرینه صارفه، یعنی از معنای حقیقی برگشتی، اونو اراده نکردی، معنای دیگری را اراده کردی. درست شد؟ خیلی خوب. آخرین حرفمونم یه دو تا حرف دیگه داریم، چون این مطلب باید سر چیز برسی. خود با من چند دقیقه همراه باشید، دقت کنید.
آخرین حرف ما اینه که برخی معتقد شدن استعمال حقیقی که میگید استعمال لفظ، میگید در چیه؟ در موضوع له هست. استعمال مجازی که میگی استعمال لفظ در غیر موزون له است. اسد رو یه وقت در حیوان مفترس استفاده میکنید یا اسد رو در رجل شجاع استفاده میکنید. رجل شجاع غیر موزون لهه، میشه استعمال مجازی. اینجوری تفسیر کردیم دیگه، ما اینو توضیح دادیم. این نظریه مشهور. برخی معتقدن که استعمال همیشه در معنای موزون له است. یعنی من اگر گفتم رأیتو اسدن فلغابات، غابات یعنی چی؟ جنگل ها. شیر را در جنگل ها دیدم، با اینی که گفتم رأیتو اسدن عرض کنم یرمی، با این دوتا اسدای ما هیچ فرقی ندارم. هر دوتا اسد و متکلم در موضوع لبه کار بردم. چه جالب، این چه نظریه جالبیه. پس اینجوری نیستش که ما در مجاز در غیر معوذ الله استفاده بکنیم. نه اینجوری نیست، در مجاز هم در موضوع الله به کار میبریم. میگیم پس چه فرقی با هم دیگه دارن؟ ما وجدانا فرق میبینیم بین اینا. میگه بله، شما وقتی رأیت و اسدن فلقابات رو میگی، این افراد حقیقی اینو اراده کردیم، از افراد حقیقی واقعا این شیر جنگل بودیم. ولی وقتی رأیت و اسدن یرمی میگی، این به علاوه ادعای فردی برای موزون له هست که حقیقتاً بگو که حقیقتاً از افراد موضوع له نیست. یعنی یک کار ذهنی میکنم، ولی اراده که میکنم از لفظ اسد همون موضوع له اراده کردم، ولی براش ادعا کردم یه فردی وجود داره به نام چی؟ به نام رجل شجاع. این بهش میگن فرد چی بهش میگن؟ حقیقت ادعایی بهش میگن. یاد گرفتید؟ پس بعضی تفسیرشون از مسئله حقیقت و مجاز به شکل دیگری است. نگاه کنید، میگن هادا، اینا رو داشته باش، یعنی این نظر معروف بود. این هادا یعنی اینا رو داشته باش، ما نظر معروف. وقد یقال، گفته می شود ان اللفظ یستعمل، لفظ استعمال شد، فی معنا استعمال می شود، فی معنا الموضوع له مطلقا، در معنای موضوع له مطلقا به کار می رود. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در استعمال حقیقی، چه در استعمال مجازی. و ما سموه بالاستعمال المجازی، آن چیزی که بهش میگن استعمال مجازی، استعمال و فلمر اصلی، ما در همون معنی اصلی که موضوع لحه استفادهش میکنیم، به ادعای کون الفرد غیر الحقیقی فردا حقیقی، یا به ادعای این که فرد غیر حقیقی، فرد غیر حقیقی مانند چی؟ رجله شجاع. اینو فرد حقیقی حسابش کردیم، فرد حقیقی حسابش کردیم، یعنی فرض کردیم اونم شیر جنگل، انگار مثل شیر جنگل، یال بهش دادیم، کوپال بهش دادیم، هیبت بهش دادیم، شجاعت بهش دادیم، در ذهنمون فردش حساب کردیم با قوه خیال، گفتیم اونی که فردیست فرده، نهیدید؟ و یقال له الحقیقت الادعاییه، بهش میگن حقیقت ادعاییه. مثل چی؟ مثل علامه هلی رو اسد امیرالمومنین فرض کردیم، انگار همون یال و کوپال و هیبتی که شیر داره رو به علامه هلی دادیم تو ذهنمون، انگار درست شد. ولی لفظو که به کار بردیم از اسد، همون معنای در حقیقت حیوان مفترس و شجاع رو اراده کرد، حیوانی که صفتش اینجور بوده، درست شد. فمن قال رأیت اسدا یرمی استعمل الاسد فی الحیوان المفترس، کسی میگه اسدی را دیدم که یرمی، تیر مینداخ. خب اسد جنگل که تیر نمیندازه که، این معنیش رجل شجاعه حتما، ولی نکتهش اینه استعمال کرده اسد در همون حیوان مفترس. و دعا ان مستاقه او هو رجل شجاع الذی یرمی فی الحرب، مستاقش رجل شجاعی است که در میدان جنگ تیر میاندازه. پس این شد حقیقت ادعایی. و بهی میگیم حالا یه سوال، چه ثمره‌ای داره این مسئله؟ میگیم خب آخه ما تونستیم با این نظر دوم تونستیم پدیده مجاز رو بهتر تفسیر بکنیم، هیجانش بیشتره. من اگه گفتم شیر جنگل، ولی ازش چی اراده کردم؟ ازش رجل شجاع اراده کردم، استعمال غیر موزله کردم، یعنی معنیش اینه که من رجل شجاع دیدم. اگه گفتم اسد دیدم ولی منظورم رجل شجاع، خب از اول میگفتم رجل شجاع دیدم، اسد براعتی نداره، ولی وقتی میگه من شیر دیدم، دیدی آدم همین الان ندیدی، ببین چقدر احساساتت غلیان پیدا کرد وقتی گفتم علامه هلی، درست شد؟ الحسن ابن یوسف، ابن المطهر الحلی، اسد و امیر المؤمنین. وقتی اینجور پرد گفتم حالت اینجور شد، این حیجان پیدا که گفتی آی خدا میشه منم یه روز اسد امیر المؤمنین سلام بشم؟ ببین، ولی اگه میگفتم عرض کنم اسد که گفتم منظورم علامه هلی بود، خب از اول میگفتی علامه هلی، این معلومه که من یه تصرف عقلی کردم، نه اینه که لفظ را در غیر معنای موضوع لفظ به کار ببرم. لذا میفرماند که و بهی اصبح، بله به همین شکل است که اصبح الاستعمال، دوستان اینجا یه الف میخواد، اصبح الاستعمال، لاستعمال نیست، اصبح الاستعمال اکثر تصویرن، تصویر بیشتری به ما میده، و تحریکن لحیجان سامه، حیجان بیشتری پیدا میکنه، درست شد؟ و الا فلو استعمل اللفظ، یا فلو استعمل اللفظ، اگه متکلم استعمال بکنه لفظ را فی غیر الموضوع له من دون دائن، بدون ادعایی، لا تبقى براعتون، براعت یعنی جذابیت، یک جذابیت و تراوتی توش نیست، فیه یعنی در این استعمال، درست شد؟ آقا پایان کار، اگر کسی استعمال کرد شک کردیم حقیقت یا مجاز، دیگه همه بلدید اصل حقیقت نه مجاز. و کیف کان فاین شک فی ان المتکلم اراد المعنى الحقیقی او المجازی، حالا اگه ما شک کردیم که معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی، من گفتم رأیت اسدا، شما شک کردی، فظاهر حاله یدل علی انه اراد المعنى الحقیقی، ظاهر حال این است که او اراده معنای حقیقی کرده، و یعبر عنه به اصالت الحقیقه، بهش میگن اصالت حقیقه. اللهم صل علی محمد.